بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون سه کلمه که عرض شد، شیح که خودش نوشته درمونه و بالفارسیه، این احتمال قوی میدم که اشتباه نوشته باشه و به ترکیه باید بگن توشان، یعنی اون بت‌های بیابون را به لسان ترکی توشان، فارسی که همون درمونه است دوباره و بالفارسیه توشان معنا داره. این در حاشیه‌ها گاهی اشتباه نوشته از خرم که همون خودش پایین معنا کرده که گیاهیست خوشبو. قیسوم هم در مجموع البحره نگاه کردیم، میگه نبتون معروفون، یه گیاهیست معروف دیگه، نمیگه چی چیه. باید این کتاب های فارسی را دید که فرهنگ فارسی نوشته اند، یا منتهى العرب که چهار جلد است و الفاظ عربی را به فارسی ترجمه کرد، یا سراح که ترجمه سها هست، اونم باز به فارسیه، الفاظی که در سها هست در سراح هست به فارسی تعبیر کرد. اینها کتاب هاییست که در لغت فارس و کتاب های دیگه منتخب اللغه فارسیه، عربی شده بعد فارسی معنا. اینها حالا ما وقت نکردیم آیون هنکنون هستن منتهى العرب و منتخب اللغه و سراح و یا این فرهنگ هایی که در نوشتن به نام امید یا فرهنگ امید یا فرهنگ اینا ببینن که این چیه. برهان قاطع هم گاهی از این کلمات هست. علی کل حال نوشته نبتون معروف و خزامی را پیدا نکردیم، یعنی مجموع البحرین را نگاه کردیم، بیشتر از این وقت نداشتیم. این متعرض نبود اصلا، متعرض نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلق محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و الفسوق و هو الکذب مطلقا و السباب للمسلم و تحریمهما ثابت فی الاحرام و غیره ولکنه فیه آکد کالصوم و الاعتکاف ولا کفاره فیه سوى الاستغفار. فرمودن که محرمات در حال احرام 30 چیزه. حالا در رساله های مناسک علمای فعلی نوشته شده 24 چیز. معلوم شه اون 3-4 تاشا اونها مثلا مکروه میدونن، حرام نمیدونن. ایشون نوشته 30 چیز. یکی از اینا فسوق است که آیه شریفه تصریح فرموده است که الحج و اشهر المعلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفس نکاح هست، مجامعت هست. فسوق دومیشه، جدالش هم که دیروز فهمودن. فسوق حرام است. فسوق را در روایات تفسیر کردن به اینکه دروغ آدم بگه. خود دروغ مطلقا حرام است، در حال احرام است، در غیر حال احرام. در بعض روایات هم تفسیر شده است که به مؤمنی بدگویی کنن، زشت، حرف زشت بزنن، سب، شتم، اینا همه زشت، قذف، اینا همه معناش همه زشت گویی و دشنام، فارسی تعبیر میکنم دشنام بداد به اصطلاح. بفرض این عدبسی که در لسان عربی مکرر شده ما میگیم فرون کس فرش میده، فرشش عربیه، فارسیش دشنام است. دشنام هم یعنی مطلق زشت گویی، نمیفهمی، نمیدن بیشعوری، چرا اینقدر پرخوراکی، چرا اینقدر میخوابی، اینا همه جز دشنام حسابه. بالاترش بابات همچه، ننت همچه، آبجیت همچه، از یه از واقعی که داشا میتنن، اینم باز دشنامه. در حال احرام کسی از این حرف ها بزند میفهمان که معصیتش مؤکد است. در روایت دارد سباب المؤمنه فسوقون و قتالهو کفرون. و مؤمن را کسی دشنام بدهد فسق است، باش بجنگد کفر است. اینجوری وقت این یکی از محرمات حال احرام کفاره دارد یا ندارد، ایشون به شما کفاره ندارد. یعنی دیگه اگر در حال احرام کسی این کار کرد، استغفار باید بکند، توبه کند، اما گوسفند قربانی کند یا کفاره یا طعام بده یا چی، اینا نداره. والفسوق و والکذب مطلقا، بعضی ها تفسیر کردن کذب علالله، نسبت دروغ به خدا و پیغمبر و معصومین، لیکن ایشون میفهمان نه، مطلق کذب. و سباب للمسلم، فحش دادن مسلمان، بدگویی کردن، دشنام دادن. و تحریم هما ثابتون فی الاحرام و غیره، تحریم کذب و سباب هم در احرام هم در غیر احرام ثابته. لیکن نهو فیه آکد، لیکن این تحریم در اون احرام مؤکدتره، محکمتره. کس سوم و اعتکاف، در حال روز آدم دروغ بگد یا در حالی که معتکف در مسجد دروغ بگد یا فحش بدهد. خب در مکه معظمه گاهی پیش آمد میکنه، حالا در روزه هم خب گرسنش میشه، گروبا دوا بیشتر دوا میشه، چون گروبای ماه رمضان مردم بیشتر دوا میکنن، همه گرسنشون از تشنشونه، تلافی هم دیگه به هم دیگه دارن، به خیالش تنها این گرسنشه، خب اونم گرسنشه، اونم تشنش، منت میذارن به هم دیگه که مثلا. خب این چه چیز جهات نفسانی تکمیل نشده، ولی روزه برای خداست. وقت در مکه معظمه هم خیلی وقتا مخصوصا اون جاهایی که واگذار کنن که خود اگر دستگاه مثلا اونایی که قافله میبرند و چیزه همه چیزها را تقسیم بکنن، دعوا کم تر میشه، یه خورده واگذاره به مردم بکنن دعواشون میشه. میخوان مثلا سوار بشن، اون میخواد جلو تا سوار بشه، این عقب تا دعواشون میشه. میخوان مثلا یه سفره میاندازن غذا براشون بیارن، میگن اول من گرسنه ترم، اول چه از اونجا شروع کرد، از این طرف شروع، با اون مثلا دوا میکنن گاهی وقتا، یا خودشون رو بروش چیزی هست اون یکی نیست، این دست رو دراز میکنن از اونجا و همی داره، اون بگه این رو بروی من بود، چه یه دفعه این دواشون میشه. از این ما دیدیم، ما در منا خدمت آقای کافی رحمت الله علیه بودیم، عرض کنم که یک دفعه دیدیم که فحش شروع شد در منا، بیابان منا، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن پسرش اسماعیل را آورده اونجا ذبح کنه دیگه، اونجا عبادت هست، اونجا بیابون که نیست، به یقت چادر بذاریم اونجا، اصلا موندنش عبادت. یک دفعه دعوا شروع شد، بعد منوش سر پرتقال، اون کسی که غذا میدادم برام بود سر سفره به هر کدوم یه دونه پرتقال بده، دیشب یادش رفته، امروز نشستن تو دعوا میکنن که چرا دیشب پرتقال نداد، های هو هر چای کافی با اینکه نفوذ داشت و گروه او بودن دیگه به نام انصار المهدی، گفت بابا اینجا ابراهیم خلیل الرحمن هم چه شده، اسماعیل هم چه شده، هاجر هم چه شده، هیچ کی گوش نمیده سر پرتقال. گاه وقتا که آدم غضب میکنه اینجوری، خیلی در مکه معظمه انسان باید مواظب باشد. من فقط یه نفر لبنانی را دیدم خیلی مؤدب بود، ما باشون بحثمون شد در مسجد الحرام، نشسته بودیم هر دومم لباس احرام داشتیم، مثلا من یه چیزی گفتم، گفتم چنه، من گفتم چنه عربی های خب مثلا یه قدی فصیح بلد بودیم، یه چیزی دفعه دومش گفت بله بله شما درست میفرمایید. من بعدش متوجه شدم که این میخواد جدال نشد، یعنی حرف رو انسان تکرار بکنه، این بگه او بگه، این بگه اون بگه، این میشه جدال. دفعه اول این میگه و اون میشنود، دیگه تکرار نکنند. آیت الله خونساری رحمت الله علیه، حضرت احمد خونساری رضوان الله علیه و حشره الله و اجداده، ایشون در درسشون که اینجا میفهمودن میرفتیم منزلشون درس، اینجوری بود، یه دفعه که این مستشکلی اشکال میکرد ایشون جواب میداد، دفعه دوم دیگه نگاه نمیکرد، میگفت دیگه جوابشو گفتم دیگه، دوباره تکرار، هیچی نمیگفت، رد میشد مثلا که مبادا جدال بشد. اینا یه مطالبی است که اشخاصی که در مقام سیر و سلوکند و میخوان حالات نفسانیشون رو حفظ بکنن، سه مارجت به خرج نمیدن در اثبات مدعای خود. اون وقت در مسئله فسوق و سباب و اینا منظور منشش همون برمیگردد به جهات نفسانی و مادی و اینها. وقت این در این حالات روزه و اعتکاف و حج و اینا بیشتر هم شیطان تأثیر میکند در نفس انسانی و بیشتر سعی کوشش میکند که عمل را هدر بکند. از این جهت خیلی باید مواظبت کرد. میفهمان ولا کفاره فیه، لیکن کفاره ندارد. سوال استغفار و نظر فی المرآت، یکی از گناهان نظر در آینه است. که اینم متاسفانه تا حدودی مراعات نه، تا میرسند به مسافرخونه ها الان مأمور شده آینه هست رو بروش دیگه، این محرم شده از میگاد که از مسجد شجره یا از مثلا جوفه، وقتی که به مسافرخونه میرد میرن اونجا دستشویی هست و اونجا هم آینه نصبش کردن، این شروع میکنند این موهاش درست کردن، شونه کردن، های نگاه کنند، اینا هیچ کدومش درست نیست. نباید اونجا آدم در موقع احرام رو به خدا دارد میرد، کار به مو و شونه و این حرفا نباید داشته باشد. اون وقت اینم حرامه و فضلا کفاره دارد یا ندارد، ایشون میفهمان کفاره ندارد و همه صرف این که کفاره ندارد کافی نیست، در حال احرام گناه آدم بکنه، این خودش خیلی مهمه. این است که ایشون میفهمان نظر در مرآت هم حرام است، به کسر المیم و بعد الحمزه الفون مرآت، مرآت نخونیم، مرآ نشه. ولا فدیه تلا، اینم باز فدیه ندارد، یعنی بدل ندارد، کفاره ندارد. و اخراج و دم، انسان در حال احرام خون ازش اخراج کند اختیارن، ولو به این که بدنش را بخارونه، بدن خارج میاد بخارونه تا خون در بیاد، اینم باز گناه هست. ولو به حک الجسد و سواک، مسواک کنه. حالا این مسواک هایی که مثلا شرعن هست و چوب مسواک و فلان، حالا این مسواک هایی که اسمش را مسواک گذاشتن، این اون مسواکی نیست که مستحب باشه که خمیر وردن تو دهن شما مدتی کف و فلان و اینا بعدا مثلا بشورن. خب این مسواک ها از خارج آمده و این تقریبا درست صورت ظاهر تمیز است و فلان اینا، اما زودتر دندونا را مرخص میکنه، بعد لثه ها را سست میکنه و بعدا اوائلش که ما یادمون است که اوائل که این شاه سابقامه امریکا رواج پیدا کرد و اینا، اینقدر ترویج میکردن که مثلا 2722 نفر از جوانهای امریکا رفتن دندوناشون رو عمدن در آوردن دندون مصنوعی، اینا دروغه که مینوشتن دا دندون مصنوعی گذاشتن که اون وقت این جوانهای ایران را اینجوری بدبخت کنن، اینا هم برن بگن خب پس معلوم شه امریکایی ها که دندوناشون در میارن جای خوبه، این کار خوبیه، اینا میافتن دندوناشون در میارن دندون مصنوعی. به این وسیله وقت دندونهای مصنوعی از اونجا کشتی وارد میشد و اینجا مصرف میکردن. اینا تبلیغات امور مادی است که انسان باید متوجه باشد هرچی که تعریف میکنن این عرض کنم که چیز نباشد، انسان فورا تحت تأثیر قرار نگیرد و چیز نشود، قوه انفعالیش کمتر از قوه فعلیش باید، ارادش استقلال. ببینید آخه چرا اینا تبلیغ میکنن؟ روغن نباتی را اینقدر تبلیغ کردن که هرچی روغن حیوانی بود از بین رفت. میرفتن پیش دکتر، دکتر میگو از اون روغنا نخوری، یا من خودم روغن نباتی میخرم، با اینکه دروغ میگه از کرم و شاس فارش میکنه براش روغن چیز بیاد حیوانی بیاد به من بدبخت میگه تیوجه. یا اینکه زنها ها میرفتن مثلا پیش دکتر میگفتن چند تا بچه داری، میگفت 4 تا، اوه بسته یه مشت گرس بهش میده، میگه این گرس ها رو بخور دیگه بچت نمیشه. به این وسیله جلو نسل انسان ها را میگرفتند. اینا همه تبلیغاته، هیچ مربوط به کمال انسانی و مادی و دنیوی و اخروی هیچ کدوم نیست جز این که برای خودشون تبلیغ. اون وقت این گونه چیزها منشأ این فساد اخلاق اینجوری میشه. مسواک هم یکی از اوناست، اون مسواکی که شرعا مستحبه و پیغمبر اسلام مسواک را در روایت دارد بالا سرش میذاشت از خواب بیدار میشد قبل از آنی که نماز شب و وضو حرفا اول مسواک میکرد. عند کل صلاتن عند کل وضوء عند النوم عند الیقظه، همه این حالات پیغمبر مسواک میکرد. اون خمیر مسواک پلوش نبوده اینجوری بکنه، همون چوب مسواک میمالیده به دندونهاشو اگر هم نباشد با انگشت به اصطلاح. حالا اگر در حال احرام از این مسواک های خمیری بردن، اون که ادما هم دارد، بزن این خمیرها را که میمالن به دندونها، لثه های دندون، اون بن دندونهای خونهای هست در حال احرام، وقت این ادما میشه، این حرامه، گناه معصیته. میفهمان که ادما اخراج دم اختیارن ولو و سواک والاقوا انه لا فدیه له، اقوا اینم محل خلافه، بعضیا گفتن کفاره دارد، اینایی که هر کدوم ایشون میفهمه لا فدیه له باید مراجعه به مناسک مراجع تقلید خودش هر کس بکنه مرجعش ببینه که اینجوری شونه، چون محل خلاف. والاقوا انه لا فدیه له واحترز بالاختيار ان اخراجه لضرورتن، این که مصنف فرمود اخراج و دم اختیارن، احتراز جز به سبب کلمه اختیار ان اخراج اون دم لضرورتن، که بط جرحن مثلا جراحتی هست اون حالا سر وا کرده اونجا میخوان که مثلا پاره کنن خونش بیاد بیرون، خون کسیفش بیاد بیرون. و شق دملن، دمل مثلا جور از خارج شیشه ای چاقوی چیزی پاره میکنه بهش میگن جراحت. اون یکی دنبال خودش از باطن زده بیرون، حالا اون دنبال رسیده فقط نیشتر میخواد بدن که اون خون کثیفش بیاد بیرون. حالا این اخراجت نمیجا حرام نیست و کفارم نداره. و حجامت مریض شده بهش مثلا اونجا میگن حجامت کن، حالا الان که حجامت ممنوعه دیگه، میگن خون زیادی آدم نداره تا حجامت. اون حجامت که این همه روایات وارد شده و چقدر تعریف شده است و حجامت میکردن، حالا میگن ممنوع است حجامت. از پشت خون میگیرن، از اون پشت چیزی نا چیز میکنن، رگهایی هست که اونجا خون میزنن و باد میکنن، فوت میکنن، بعد با چاقو میبرن اون خون کثیف میاد بیرون. و فستم اونیست که رگ میزنن، در دست رگ میزنن. حجام از پشت خون میگیره، خونگر بهش میگن. فساد اونیست که از بازو رگ میزنه به اصطلاح. اینها در حال ضرورت مانعی نداره. حجامتن و فستن اندل حاجت بسوی اینها فیجوز و اجماعا و قل و زرس دندونشا بکند در حال اختیار. و روایت بهی مجهوله، روایت به این قل ازرس مجهوله است، یعنی راویش مجهوله. مقتوعم هست، مقتوعه اون را میگن که به معصوم نسبت نداده. راوی آخری میگه قاله، حالا کی قاله ندارد که مثلا امام فرموده است یا غیر امام، این را میگن مقتوعه. اون وقت در مسئله حجیت خبر واحد اونجا اقسام روایات که ذکر کردن میگن مقتوعه حجیت نداره. و من ثم اباحه جماعتون، از این جهت چون روایتش مجهوله و مقطوع است، مباح دانستن اون قل ازرسا جماعتی خصوصا با حاجت. نعم یحرم من جهت اخراج دم، اگر دندون کندن ملازم با خون در آمدن باشد، این از این جهت می فهمون حرام است، جهت اخراج دم. ولیکن لا فدیت لهو، لیکن کفاره ای برای قل ازرس نیست. و فی روایت ان فیه شاتا، در یک روایتی هست که در قل ازرس یک گوسفند در عید قربان که می شود علاوه بر اون حدش یه دونه از این گوسفندا بخرد برای این ذبح کند که در حال احرام در نور شاکنده یا خون در آورده فلان. و قص زفر، یعنی ناخون بچیند در اثناء احرام، قیچی بردارد ناخوناشا بچینه، اینم حرامه. بل مطلق ازالته، بلکه مطلق ازاله دندون، چه بچیند چه بکند، مثلا همینجوری با دندون بکند یا با آلات و اسباب ببرد، بل مطلق ازالته، ازاله زفر او بعضه یا بعض دندون بعض ناخونها را اختیارن. فلون کسره، پس اگر ناخونش یه جای خورد شکست، اون باقی موندهش اذیتش میکنه، فلهو ازالتو. ول اقوا ان فیه الفدیه، اقوا این است که ناخون چیدن کفاره داره. که غیرهی، مثل غیر زوف، در حالی که مثلا نشکسته خود به خود میچیند، حالا که اینا شکسته و باقیشا میکند کفاره باید بدهد. مثل اونجایی که نشکسته و همینطوره که قیچه میکند، اونم میفهمان کفاره دارد. ول اقوا ان فیه، یعنی در اون انکسار زفر فدیه است، مثل غیر انکسار که قل مثلا بریدن باشد و قطع باشد. چرا حال روایه و ازالت و شر به حلق و نطف و غیره ما، اینم خیلی معمول چیز میشه، مورد ابتلا میشه در حال احرام. مثلا اگر ریش داره دست میکشه، ریش مو جدا میشه، یا سرش را شروع نمیکنه، موها جدا میشه. این اگر عمدن این کار بکنم مو ازش جدا باشد جایز نی. ازاله شعر میفهمان جایز نیست، چه به تراشیدن، چه به کندن، چه به غیر اینها باشد، مال اختیار، در حالت اختیار. فلوزتر، پس اگر ناچار شد مو را برطرف کند، کما مثل چه کما لو نبت فی عینهی، یه دونه مو وسط چشمش رویده شده، خب اون مو را نکند این چشمش اذیت میشه، اینجا میفهمان جایزه، جاز ازالتو. ولا شیء علیه، کفاره هم لازم نی. ولو کانت تعذی، اما اگر نه، اذیتش به سبب خود روییدن مو نی، بلکه اذیت این است که موش زیاده، جای مو اذیت میشد، یا اینکه جهت دیگری است که اون محلش اذیت میشه، اینجا میفهمان که کفاره داره. ولو کانت تعذی به سبب کثرتش، لحرن، هوا خیلی گرمه، موی سر این هم زیاده و این اگه اینجوری بموند اذیت میشود. او گملن، یا اینکه شپشه برداشته مثلا هوا گرمه اونجا، جازه ایزن، لکن یجب الفدیه، در این قسم دومی فدیه واجبه. چرا؟ لأنهو محل الموزی لا نفسهو. این عبارت را حاشیه ها سه چهار تا باید دعا کرد برای این محشین که تقریبا یه خدمتی به شهیدین شده است که اگه این حواشی نبود نگوینده میدونست بگوید، نشنونده میدونست. این خیلی مجمل عبارات شهید، چون شهید ثانی که این شرح لومره نوشته در آخرین کتابش است. در احوالات ایشون نوشتن کتاباشو که می نویسن میگن اول و هر روز و آخر و هر روزه. اولش روز الجنان از شرح ارشاد علامه، آخرش روزه است که شرح لومعه است که لومعه مال شهید اوله. اون وقت در موقعی که ملا بوده، دوره فقه دیده بوده است، این شرح لومعه را نوشته از اول طهارت تا آخر. بعدش هم شش ماه دیگه اش گرفتن شهیدش کردن. این در موقع ملایش بوده، ولذا این هیچ زیادی در شرح لومعه نیست. هر عبارتی که میگوید معنا دارد و یک توجهی به معنا داشته است. خیلی بسیار کتاب پاکیزه است. اون وقت این احتیاج به حواشی دارد. این بزرگان و علما همه خدمت کردند به این شهیدین که اعظم علما بودن. این کتاب های دو جلدی که حاشیه زده شده است، اینایی که بعدها در آمده و یه چیزهای معنا میکنن اون نه اونا، اینایی که مثلا سلطان العلماء آقا جمال خونساری که پسر آقا حسین خونساری، اون حاجی محمد علی تبریزی که حدیقه و در هر قسمتی یه توضیحاتی داده، دیلماج که خیلی چیز خوب به نام دیلماج آخرش نوشته شده، یا این که شیخ جعفر ششتری، اینا همه حاشیه زدن بر این کتاب. اون وقت این دو سه تای از اینا این عبارت اینجا معنا کردن که و اصلش هم منتهی میشد به خود مصنف. مصنف در کتاب دروس این مسئله را فرموده و این علت را آورده و اون وقت به کمک فرمایش مصنف در دروس این عبارت شهید ثانی اینجا معلوم میشه که معناش چیه. میگه که در اونجایی که مو توی چشم فرو میره آدم بگیره بکنه، این کفاره ندارد. اما اونجایی که به واسطه اینکه موش پشه برمیدارد یا اینکه هوا گرمه اذیتش میکنه، این را بگیرند و کمش کنند یا بکنند، این کفاره دارد. چرا؟ به جهتی که فرق است بین اینکه خود مو اذیت کند یا محل مو اذیت کند. اگه خود مو اذیت میکنه، مثل اونجایی که تو چشم رویده میشد، اون کندنش کفاره ندارد. و اما کثرت مو باعث است که محل اذیت میشه، اون کفاره داره. این عبارت اینجوری حضرات محشرین معنا کردن. بله، میفهمان که لأنه محل الموزی، یعنی اینی که به واسطه کثرتش یا به واسطه قمل میکنن محل موزیه، یعنی اون جای سر رو اذیت میکند، محلش نه خود موزی باشد، لا نفسه. به خلاف اون مسئله قبلی که در میان چشم اگر مو رویده باشد، اون خود مو انسان رو اذیت میکند، نه کثرتش یا محلش. لأنه محل الموزی لا نفسه. سلطان العلماء و شیخ جعفر ششتری دوتایشون رحم رفتن اینجوری معنا کردن و استنادن به عبارت خود مصنف در کتاب دروس. خب می فهمان که ول معتبر ازالته به نفسه، اونی که معتبر است ازاله کردن شعر است به نفسه، یعنی خود مو را بگیرن بکنن یا قیچی کنن یا بتراشن. اما اگر یه جایش پوستش را میگیرد، پوست روش مو هست، اون پوسته را که میخراشه مو هم برطرف میشه، این دیگه حکم ازاله شعر را ندارد. فلو کشط جلدتن علیها شعرون، پس اگر مثلا بخراشد با چیز اون پوستی که هست، روش مو هست، یه دونه مو هست. کشط، کشط را به معنای کشف در مجمع البحرین معنا کرده. کشط به معنای و از سما و کشفت، آیه شریفه دارد، یعنی کشفت. بعضی ها اینجوری معنا کرد، یعنی آسمون کش میشد، یعنی ورش میدارند. بعضی ها معنا کردن یعنی آسمون ور میدارند، دیگه آسمونی در کار نی. اون وقت اون تعبیر شده به اونجا کشفت. کشت به معنای کشفه، یعنی انسان پوست روی بدن رو ور داره، اون وقت این زیرش کش میشه، بهش میگن کشت. فلو کشت جلدتن، بر اون جلدهی که بر اون جلده مو باشد، فراش افشار در خصوص موش دیگه کفاره جدایی ندارد. لأنهو غیر مقصود بالعبانه، به جدیم مقصود به ذات نیست در عبانه وجودا کردن. و تقطیت رسول رجل، یکی از محرمات پوشندن سر است برای مرد. احرام مرد در روایات دارد احرام رجل فی رأسه و احرام المرأه فی وجهها، یعنی در حال احرام مرد باید سرش بیرون باشد و مکشوف باشد، زن اون گرده صورتی که در وضوع شسته می شود اون مقدارش باید که مکشوف باشد. و من باب المقدمه ایشون میفهمان که اگر مثلا یه ذره اون ورتهش هم یه این ورتهش هم بپوشوند بهتره، برای خاطر اینکه اون مقدمه است که موهاش پوشیده شود و حفظ مو مقدمه بر حفظ چیزه. اون وقت از این جهت اگر توقف داشته باشد، یقین پیدا کردن به اینکه تمام اون موهاش پوشیده شده است، توقف برداشته باشد برای اینکه یه مقدار از اجزا اطراف صورت هم پوشونده شود، اینا میگن مقدمه علمیه، یعنی از باب اینکه یقین پیدا کند به اون زیر مقدمه، این وقت اب ندارد. پس سر مرد باید باز باشد در حال احرام و صورت زن هم باید باز باشد و پوشوندن هر یک از اینا به هر یک از اینا حرامه، یعنی مرد سرش را بپوشوند، زن صورتش را بپوشوند، این میفهمان حرامه. و تقطیت رأس رجل به سبب پارچه بپوشوند یا غیر پارچه، حتی به طین، حتی گل به مال سرش، حنا به مال مثلا، اینم باز حرامه. هوا خیلی داغه میگه خب یک قدی گل بمالیم آفتاب نتابه، اینم باز جایز نیست، بزن که اون سرش پوشیده شده دیگه. ول ارتماس، قصد مثلا ارتماسیش هم باطله، اگر در حال احرام کسی برد زیر آب، این مثل روزه میموند، جایز نیست و چون آب سرش ها پوشنده دیگه. و حمل متائن به یستروهو، یا اینکه مثلا یه بخچه چادر شب یه چیزی که از اینجا میخواد منتقل بشه مثلا به خیمه دیگه، این هم میذاره کلش، اون پوشونده شود، این جایز نیست. و حمل متاعی که بپوشوند سر را یا بعض سر را، نه یستثنا عصام القربه، اون بند مشکهایی که سگاها مثلا مشک، حالا که یه مشک نیلوره کسی، اون موقعی که سگاها مشک، الان هم مورد احتیاجه، همه جا که آب مهیا نیست باید که با مشک پر میکنن از اینجا به اونجا، در مخصوصا در منا زیاده اینجوری، اون وقت این بند مشک رو کلهشون میاندازن، برای این کله جمجمه سر ما کمتر درد میاد، دوش بیاندازه زودتر درد میاد. اون مقداری که اون بند مشک روی سر رو میپوشوند، این میفهمان استثناء شده. نعم یستثنا اسام القربه و اصابت الصداع، کسی درد سر گرفته، وجه استثناء دیدش نمیشته، سرش درد میکند، دستمال بسته، اون وقت این دستمال به مقداری که مقدمه حفظ از درد است، این مانعی نداره. و ما یستر منه بالوساده، آدم میخوابه خب سرش رو میذاره روی بالش، اون مقداری که سرش رو گذاشته روی بالش دیگه پتو نکشد کله. خیلی ها مثلا توجه ندارن، مثلا عادتشون است که باید بکشن چادر شب یا پتو روی سرشون، این در موقع احرام این پتو رو به کلهش نکشه، همون مقداری که سرش روی بالش گذاشته اون مقدارش مستثنا، بقیه باید بیرون باشه. و ما یستر از اون سر به سبب بالش و متکا، یعنی و فی صدقهی بلیده وجهان، آیا دستاش رو سرش بذاره، این هم صدق سطر راست میکنه، میفهمون دو وجه هست. و قطع افت تذکره به جوازه، قطع پیدا کرده علامه در تذکره به جواز این وضعیت. و فی دروس جعل ترکهو اولا، مصنف در دروس فهموده اولا این است که معناش است که عیب ندارد، اما اولا این است که دستم روی سرش نگذاره. و خود ایشون هم میفهمون و الاقوا الجواز، چرا؟ لصحیحت معاویه ابن عمار. بله. و المراد به رأس هنا منابت شعر، حقیقت سر اطلاقاتی دارد، از گردن به بالا میگن سر، یا خصوص مقدم سر را ومسهو به رؤوس کن و ارجل کن الى الکعبین، مقدم ربع مقدم را میگن سر. و اینجا میفهمان مراد منابت شعره، یعنی اون جاهایی که رستنگاه موه در اطراف، پیشانیش دیگه نه، گوشاش نه، اون مقداری که منابت مو است در اطراف سر، اونجا میگن رأس، او را پوشوندن جایز نیست. والمراد بالرأس هنا منابت الشعر، یعنی رستنگاه های مو، حقیقتا اگر اساسی مو داره، او حکمان، یعنی اگه مو داشت از اونجا بیرون میامد مثلا. فل ازنانه لیست آمنه، پس دوتا گوش ها از سر حساب نمیشن، خلافا لتحریر که علامه در تحریف فهموده اذنان هم جز رأس است، سنی هم جز رأس است، اونا که میگن ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، اولا امسهو رو که معلوم که این اغسلو، این صورت ها مست کنید، یعنی بشورید، اون وقت جای مست سرشون رو تا بناگوش اینجا همه رو میشورن، اذنان رو هم جز رأس ساب میکنم میشورن. لکن مشهور علمای عام خاصه این است که نه، اون اذنان جز سر نیم. و تقطیت الوجه او بعضی للمرأه، پوشوندن صورت یا بعض صورت برای زنها، اینم باز حرامه، این عطف بر اون چیز است و تقطیت الراس، تقطیت الراس برای رجل حرامه و تقطیت الوجه یا بعض وجه برای مرأه حرامه. ولا تستگو بالید، حالا اگه دست صورتش بذارد و رابره میفهمون مثل راس صدق تقطیه نمی کنه. ولا به نوم علیه، مثلا در موقع دم رو بخوابه صورتش روی زمینه، او را نمیگن که صورت چه پوشنده است. و یستثنا من الوجه ما یتم به ستر الراس، استثناء شده است از صورت که پوشنده شود عیب ندارد اون مقداری که تمام بشود به سبب او ستر رأس زن. خب رأسش را حتما باید بپوشونه، اون وقت من باب المقدمه یک ذره از این ورم میپوشونه که یقین پیدا کنه که سر پوشیده شده. چرا؟ لأن مراعات ستر اقوا و حق الصلات اسبق، مراعات ستر اقواست در اون جایی که سطر از اجانب باشد و حق صلات اگه میخواد نماز بخونه حقش اسبقه، یعنی من باب المقدمه باید سر پوشیده بشه تا نماز درست باشه. چرا؟ چاقت رو آویزون کنه تا روی دماغش رو بگیرد میفهمان مانی نداره، چون دماغ کنور تا بالای انف برسه اونجا را وجه نمیگن. پیشانی را درست است که در تیمم مغسل وجوه کن ویده و ومسهو برؤوس، اونجا آیه تیمم این است که ومسهو برؤوس کن و ارجل کن مغسل وجوه کن، اون وجوه کن در اینجا در وضو، آیه وضو، در آیه وضو صورت ها فرما میگد بشورید، پیشانی هم جزش هست دیگر. مغسل وجوه کن ویده کن مرافق از رستنگاه مو، حضرت باقر سلام الله علیه معنا کرده است که مادارت علیه الابهام و الوسطا، از رستنگاه مو باید باشه. اونجا اطلاق وجه بر پیشانی شده به اعتبار اینکه مجموع من حیث المجموع وجه هست. و اما در عرض کنم که جاهای دیگر خود پیشانی رو نمیگن صورت. پیشانی اگه موی زن پوشیده شده باشد، پیشانیش در یه ذره بازه، او رو نمیگن که سرش بازه یا مثلا بهش میگن صورتش بازه. اما صورت این همون دو تا گرده صورت است به حسب معمول. اون وقت ایشون میفهمان که اگر مقنعه را این زن سرش بسته، حالا گوشش آویزون میشه تا اینجا میاد، میفهمان این عیب ندارد. انف غیر از دماغ است، اینا میگن انف، اون دماغ بالا را میگه، اون میله میره. اون وقت تا خود دماغ را هم بگیرد ایشون میفهمان وجهی ندارد که مصنف فهموده است که تا انف باشد. میفهمان که روایت اطلاق دارد که آویزون کنه هر کجا و یجوز له سدل الغناء الى طرف انفها، طرف انف اون وقت بالای دماغ را میگن که در تیمم آدم مس میکنه تا اون بالای دماغ، این طرف انف، به غیر اصابت وجهها، بدون اینکه اصابت کند اون مقنعه به وجهش، علل مشهور جایزه. و نسخ خال من اعتبار عدم الاصابه، نسخ خالی از این است که به صورتش اصابه نکند. و معه لا یختص بالانف، و با اینکه حالا این خالی از اینه اختصاص به انف هم ندارد که مصنف عموده الا طرف انفها، بل یجوز و زیاده. خونسا چکار کند؟ میفهمون و یتخیر الخونسا بین وظیفت رجل و المرأه، خونسا مخیر است به اینکه وظیفه مرد انجام بدهد، یعنی احرامش را به وسیله سر، سرش باز باشد، یا احرامش را به وسیله صورت، صورتش باز باشد، مخیره. و اگر جمعم بکند میفهمان مانعی ندارد، لکن کفاره باید بدهد، به جهتی که این در این حالی که علم دارد که یکی از این دو کار واجبه، علمم دارد که یکی از این دو کار حرامه، یعنی یقین دارد یا باید صورتش را بپوشوند اگر مثلا چه، یا سرش یا صورتش باز کند یا سرش باز کند. اگر مرد سر باید باز باشد، اگر زن صورت باید باز باشد در حال احرام، اون وقت جمع بین این دوتا یقین پیدا میکنه که یه حرام یا مرتکب شده. جمع بکند از یک جهتی موافق احتیاط از حیث احرام، اما میفهمان باید کفاره بدهد. و یتخیر الخنسا بین وظیفت رجل و المرأه فتقتی، پس میپوشاند سر را یا صورت را. ولو جمعت بینهما، اگه خونسا جمع بین رأس و وجه کرد، کفاره بده. و نقاب للمرأه جایزه، این عطف بر اون، بله عطف بر اون تقطیه است، یعنی حرام است، تقطیه صورت حرامه و نقاب برای زن حرامه. در حال احرام زنها نقاب بزنن، نقاب مثل سایبون مانند است که بفض میکشن، اون مثل پوشیه میگن، حالا پوچیه بزنه مثلا، این حرامه بزنه، خود صورتش پوچیده شده است دیگه. و این از قبیل ذکر خاص بعد العامه، بزنید تقطیه همون نگاب را هم شامل میشه، لكن خصوصیاتی که ذکر فرموده برای اینکه روایت داره و نگاب للمرأه و خصه او مخصوص قرار داد این نگاب را مع دخوله فی تحریم تقطیه الوجه. در بعضی روایات داره یا پیغمبر حالا یا تردیدش از بنده یا حضرت باقر حالا یکی از این دو میفهمان که یک زنی بود که نگاب زده بود با اساش اون چیز نگاب آورد بالا، یعنی گفت نکش روی صورتت باشه، این بالا باشه مثل سایبون که جلو خورشید این رعیت ها بیابون که من کار میکنن یه سایبونی درست میکنن که خورشید چشمشون اذیت نکنه، شبیه اینا که در راننده ها روبروی ماشینشون هست که گاهی میارن پایین گاهی میارن، خورشید که میاد اونم میکشن بالا مثلا سایب، اونم یه سایبون. اون وقت اون کشیده بود زن به صورتش پایین، حضرت با عصاش برد اینو بلندش کرد، گفت اینجوری کی باید باشه، یعنی در حال احرام نباید این صورت پوشونده شود. میفهمان خصه مع دخولی فی تحریم فی تحریم تقطیه الوجه تبعا للروایه و الا، یعنی اگه تبعیت روایت نبود فهو کالمستغنا عنه است، یعنی ذکر نگاه بعد از ذکر تقطیه بی نیازیم ازش، مثل اون نیست که انسان ازش بی نیازه. و الحنا، سرشون حنا بگیرد برای زینت حرامه زنها، لال سنه، اما اگه برای خاطر استحباب باشد زن و مردش ایشون میفهمن شهید ثانی فرق نمیکنه، چه زن چه مرد تزیین حرامه در حال احرام، چه مرد خودش زینت بدهد چه زن خودش زینت بدهد حرامه. و الحنال زینه لال سنه سوا اون الرجل و المرأه و المرجع فیهما الى القصد، اینجا جای انما الاعمال بالنیاته که این به قصدش زینته یا قصدش سنته. و کذا یحرم قبل الاحرام، قبل از احرام میداند که الان اگر حنا ببنده تا زمانی که میخواد محرم بشه رنگش نمیره، میفهمان جایز نیست. و کذا یحرم قبل الاحرام اذا بقی اثر اون حنا الیه، یعنی الی الاحرام. و المشهور فی الکراهه، لکن مشهور علما فرمودن کراهت دارد قبل و این کانت تحریم و اولا، گرچه تحریم که انسان من بکند بهتر. و تختم لزینه، انگشتر به دستش بگیرد برای زینت لال سنه، در حال احرام هم بهتر جنید که این انگشتر هم در بیارن، مثلا انگشتر نداشته باشه چون صدق زینت میکند. انگشتر را که عربا میگن خاتم، خاتم یه معنی زینته، تختم یا علیلات تختم به ذهب، یعنی خود تو زینت نده به سبب طلا، فانها زینت که فی الاخره. اون وقت اگر این انگشتر را برای خاطر زینت در حال احرام به کار بذارد میفهمان حرامه، اما اگر برای اینکه مستحب عقیق ثواب دارد، عبادتش ثواب زیادتر، در سفر محفوظ است، مثلا چیزها روایتشون دارد در حال سفر انگشتر عقیق یکی از چیزهایی است که خداوند به وسیله او حفظ میکنه، اون وقت اگر قصدش این هاست این مانعی نداره. لال سنه و المرجع فیهما، یعنی به زینت و سنت الی القصد ایزن. و لبس المرأه، اینجا دیگه زمه نوشته که لبس ما مجمل بحرین دیشب کدنال یه تیکه را که از این لبس و لبس خلاص، ایشون نوشته است که والتبس علیه الامر اختلط و اشتبه، معنی اختلاط و اشتباه، و لبس به زم مستر قول که لبست و صوبه من باب تعبه لبسن به زم، پس لبس به معنای پوشیدن همون به زم لامه، نه به زم، نه به چیز کسر لام که فتح لام که بگیم لبس، مثلا اون لبس به معنای همون اشتباهه، اون یکی هم للبس عباءتن و تقرع ایناست که در سیوطی مثال میزند که مثلا ان الناس به مقدره و تقرع یعنی و ان تقرع، اون وقت این للبس للبس عباءتنه. و اینجا هم زمه گذاشته چاپیش و لبس المرأت مالم تعتده و مالم تعتده من الهولی، میفهمان که پوشیدن مرأت چیزی را که نشمرد او را، یا معنا اگه تعتده با دال مشدد بخون و اگر با دال مخفف مجزوم بخونیم، یعنی مالم تعتده، یعنی زن بپوشد چیزی را که عادت ندارد، یعنی معمولا که در حال احرام نبود این انگشتری را نمیپوشید، حالا که محرمه شده این میپوشه، نه این وقت زینت میشه، اما اونی که معتادش بوده همیشه میپوشیده اون عیب نداره. و لبس المرأه چیزی را که لم تعتده عادت نکرده او را از زیورها و اظهار المعتاد، اونی هم که عادتش هم مثلا سینه‌شون یه چیزی آویزو میکنه یا دستشون یه چیزی آویزو میکنه، اینا نذارن کسی ببینه، اظهار نکنه، زیر لباس باشد اب نداره. و اظهار المعتاد منه، اونی هم که معتاد بوده همیشه، مثلا گوش فاره دارد یا سینه بند دارد یا دست بند دارد یا فلان، اینها را معتادش بوده داشته مثلا همیشه، حالا که در حال احرامه نگذارد کسی ببیند، نه زن نه مرد. و اظهار المعتاد منه برای زوج، میفهمان که تختم برای زینت اظهار کند معتاد او را برای شوهرش و غیر شوهر از سایر محارم، اینم میفهمان که حرامه، اینا هم حرامه. لبسل چون در برای زوجم در حال چه چیز، خدا رحمت کند، این آقای کافی خب اندازه مثلا چهلومه اینا بشتر نخونده بود، اما تقواش شدید بود. اون سالی که ما بودیم خدمت ایشون، زنش هم بود، پدرش هم بود، برادرش هم بود، این از اول احرام تا آخر حج که برگشتیم سوار شدیم یه روز نرفت ببینن که زنش کجاست. گفت میترسم حرامه این آدم نگاه کنه، به زن خودش هم نگاه کنه حرام. این خودش یه جنبه تقوایی است، مربوط به علم نیست. بگیم خب تو مگه چقدر درس خوندی که، نه درسی نیست این مثلا. تا آخرش هم نرفت، تا موقعی که از سوار طیاره میشدن اونم آمد سوار طیاره، موقع مراجعت. این خودش یه مطلبی است که با زن بچه‌شون میره، ها اونجا ها حرف نزنه، شوخی نکنه، ایوان نرن، این چون خطریه و اون وقت گناه، الان اقل از اینکه معصیته. بعضی هاش کفاره داره و بعضی هاش هم که حج باطل کنه اونا هیچی. لکن عرض کنم که باید که اعمال شهوت حتی با زوجه خودش، نه زن نسبت به شوهر نه شوهر نسبت به زن. میفهمان که ولبس المرأته، یعنی حرام از پوشیدن مرأه چیزی را که عادت نکرده او را از زیور، و آشکار کردن معتاد او را برای زوج و غیر زوج از سایر محارمش، برادرش، پدرش. و کذا یحرم علیها لبس حول الزینه، حرام است بر زن پوشیدنش برای زینت مطلقا. و القول به تحریم کذالکه هو المشهور، قول به تحریم اینجوری مشهور بین علماست، ولا فدیت لهوس و الاستغفار. و لبس الخفین، خفین بپوشد، یعنی چکمه که روی پا را بگیرد، کفشهایی که روی پا را میگیرد اونجا حرامه. همین دم پایهای ایران هم بیشتر روی پا را میگیرد، اینا هم اینجوری که جایز نی. و لبس الخفین للرجل و ما یستر زهر قدمیه، و همچنین اون چی که روی پا را بپوشد، جوراب بپوشد، چیزهای دیگه‌ای که روی پا را میپوشد جایز نی. ما تسمیت ای لبسا، در صورتی که عرفاً بگن پوشیده. و ظاهر ان بعض الزهر کالجمی، بعض زهر یعنی زهر قدم، پشت قدم یعنی روی قدم، بعض روی پاها مثل همه میموند، یعنی همینطوری که همش جایز نیست، بعضش هم جایز نیست، الا ما یتوقف علیه لبس نعلین، مگر اون مقداری که پوشیده نعلین توقف تام. مثلا در اونجا که درست کردن از جده که فرودگاه پیاده میشه، یه جاش کوت کردن از دم پایا، یه دونه همون بند درست کردن که آدم پاش فرود، یه دونه بند که پاش بند بشه، بقیه‌اش که پا خالیه، اونها را مثلا تهیه کنن برای حال احرام که میپوشن. و اما از این نعلینا که در ایران، از این دم پایه‌ای که در ایران درست شده، اینا پا را میپوشن، جایز نیست. میفهمان که و ظاهر نه بعض از ظهر کالجمی لا ما یتوقف علیه لبس الا ما یتوقف علیه لبس نعلین. و تذلیل الرجل، تذلیل دو معنا دارد، یکیش این است که در سایه را بره، سایه مثلا حالا یه دیوار یه جا سایه بزرگی دارد انداخته، من از اون سایه می، یکی این که نه بالاش سایه بون نباشه، بالاش مثلا ماشین سوار میشن بالاش پوشیده، چتر میگیرن بالاش، مثلا چیزه چیزهای دیگری که زله باشد، تعبیر به زله شده در روایات، یعنی اون سایدار، چیز سایدار را. دو قوله در علما باید مناسک آیون مراجعه کنند که کدوم یکی از این دو، اون سایدار نباید باشد زیر، و یا اینکه در سایه را نرود. و تذلیل للرجل، للرجل صحیح سائرن، زیر سایه رفتن برای مردی که مریض نیست، آفتاب اذیتش نمی کنه، در حالتی که سیر میکنه، یعنی منزل که میگیرن خب میرن تو منزل سایه است، اما این داره که سیر به طرف اعمال حج میکنه، حتی از منزلشون که حرکت میکنن برای طواف، از منزل که حرکت میکنن برای دو باد، یه میگن سوق ابی سفیان و فلان، اون بالاش همه سایه بون، سایه دار درست کردن، همه بازار رو روشا پوشیدن. اون وقت اون آقای کافی رحمت الله علیه، این حجاج را که زیر نظر بود،
از طریق دیگری که خیابون بود، میگفت اونجا سایه دارد جای هزنی، اون وقت این زیر سایبون نباید را برود اینا. و تزلیل لرجل صحیح سائرن فلا یحرم نازلن، پس حرام نیست تزلیل در حالتی که فرود می آید اجماعا، یعنی در حال اجماعا قید نازلن است، در حالتی که فرود آمده منزل کرده تزلیل حرام نیست اجماعا. ولا ماشیان اذا مر تحت المحمل، از این مثالیشون در میاد که اون معنای اولینی در حال راه رفتنم از بغل سایه شتر راه میره، شتر راه میره این طرف سایه، یا ماشین راه میره این طرف سایه، این سایه بون که بالاش نیست، ماشین سایه کرده جلو آفتاب گرفته، میفهمن عیب نداره. ولا ماشیان در حالتی که میرود به طرف عمل هر جا مرور کند زیر محمل و نحو اینها، و المعتبر منهم ماکان فوق راسه، اونی که معتبر از اون سایه است اینست که بالا سرش یه چیزی باشه که سایه کند او را. فلا یحرم الکون فی ظل المحمل، پس بودن در سایه محمل که در بیابون راه می روند شطورا وایستادن، این میرد اون سایه شطور وامیستد، می فهمان اب ندارد. اند میل شمس الى احد جانبه، موقعی که خورشید میل پیدا میکند یا به طرف مشرق یا به طرف مغرب سایه میندازه. وحترز بر رجل ان المرعه، احتراز رست به مرد از زن، زن سایه بون سرش باشد، با این ماشین های سرپوش هم سوار میشن مانعی نداره. بله می فهمان که وسبی بله ان المرعه وسبی بله وسبی بله فیجوز لهما از ذل، برای زن و بچه ابن ده زن و بچه فیجوز لهما از ذل اتفاقا، فان صحیح بله و به صحیحه ان العلیل، مصنف فرمودن و تذلیل للرجل صحیح، رجل که گفت مرعه و سبی را خارج میکنه، صحیح که گفت علیل و مریض را خارج میکنه، و من لا یحتمل الحر، اون کسی که تحمل داغی را نمیتواند بکشند یا اینکه هوا سرد تحمل سردی را، به ایسو یشک علیه به مالای تحمل عادتن، به ایسیتی مشقت داشته باشه که بر حسب عادت قابل تحمل نی، یعنی اصل و حرج به اصطلاح مثلا، فیجوز له از ذل، جایز است برای او سایبان، لکن تجب الفدیه. این هم یکی، و لبس و سلاح اختیارن، اسلحه بپوشد در حال احرام، تفنگ و فشنگ و شمشیر و قمه و خنجر و سکین و اینا را همراه خودش همایل بکنه، اینا می فهمن حرامه برای محرم. و لبس و سلاح اختیارن فی المشهور، و این ضعف دلیله، گرچه دلیلش ضعیف از حیث سند، و معهاجت الیه، اما اگر در راه دشمن است اینا باید آماده باشن دیگه. عرض کنم که آیه قرآن هم در حال نماز میگه خذو حذرکم فلان، اون وقت این در نماز جماعتی میخونه میگه اون چیزهاتون شمشیرا و چیزا اسلحات همراه داشته باشید، نماز جماعتی میخوان برپا کنن در وسط جنگ که خدا خطاب به پیغمبر کرده که دو نیم کنه با نیمش جماعت بکنه و نیم دیگه دفاع بکنن، اونجا دارد که اسلحاتون همراهتون باشه، زمین نگذاره بزنین بی خبر دشمن شبیخون میزنه، اون جاهایی را که در معرض اینن که دشمن هجوم بکنه، و اعد لهم مستطعتم من قوتن، این باید آمادگی داشت. و اما اگر چنانچه نه معمولیه مثل این زمانها، این عرض کنم که چیز ندارد، اسلحه همراهش نباید باشه. و معهاجتن به سوی او یباه و قطعن، و اگر حاجت باشه قطعا مبا، ولا فدیه تفیه، اگر آمد و مذالک اصل همراهش بود میفهمان کفاره ندارد مطلقا، چه محتاج باشد چه غیر محتاج. بطن اصنی سر و قطع و شجر الحرم، حرم اون اعلام حرم که از مکه معظمه از هر طرفی وارد میشن، یه اعلامی دارد و پرچمهایی دارد و معلومه، از اونجا به اون طرف ها درختش را گیاهش را اینا آدم ها نباید دست بزنن، حتی در حالی که محلم هست ها، اما در حال احرام بیشتر حرامه. و قطع و شجر الحرم و حشیشی یعنی علفش الاخضرین، در صورتی که سبزن رویده شدن، الا الازخر که اون ازخر قبلا استثناء کردن، اون چون بوی خوب دارد و فلان اینها او را برای من، و ما ینبت فی ملکه، و همچنین اونایی که در منزل خودشون در مکه معظمه تو منزلشون باغچه درست کردن، گل کاری کردن، حالا اون گل ها را میشینن، این عیب نداره. و ما ینبت فی ملکه، و عود المحاله، محاله چیه؟ بالفت و هیال بکرت الکبیرت التي یستسقا بها علی الابل، این هم عیب نداره، یعنی خواسته هاشن به اندازه چوب محاله. طرف های ما میگن اشکلک، از چه لفظی است، از کجا گرفته شده نمیدونم. اشکلک اون استخون محکم و یا چوب سخت محکمی است که جوالها را که چاروادارها شتردارها بار میکنن به این حیوانات، این طرفش یه لنگه است، اون طرفش یه لنگه. این لنگه ها را که به هم پیوند میخوان بدن به وسیله او ارتباط میدن، یه بندی این طرف یه بندی وسط این بنده را این استخون رو فرو میکنن که اینا بار میشه. اون وقت شبیه این اوده المحاله است، اوده المحاله برای آب‌آوری و فلان درست میکنن که به دوش میاندازن، یکیش این ور میفته یکیش این ور، این وسطه که واسطه در ارتباطه، اون چوب میخواد. اگر چنانچه شجر حرم را ببرند برای خاطر اینکه از اون چوبا میخوان درست کنن، اب نداره. و اوده المحاله یعنی دو تا چوب محاله به فتح بالفت محالنه و هیال بکرت الکبیره. محاله اسم است از برای اون مشکی که بزرگه، البکرت الکبیرت التي يستسقى بها، یا اسم است از برای اون شطوری که به توسط اون شطور آبکشی میکنن، و الان شاید کم شده باشه. التي يستسقى بها على الابل، به توسط اون محاله طلب سقا میشد، بر روی شطورها آب بار میکنن. قال الجوهری صاحب سها و في تعدي الحكم الى مطلق البكره، حالا چه مال شطور باشد چه غیر شطور، مطلقا میشود تعدی کرد یا نه نظرون، من ورودها لغتون مخصوصتن و کون الحکم، از اینکه این لفظ محاله وارد شده است در لغت مخصوصی، اون وقت این اختصاص به اون لغت پیدا نمی کنه، بفرض در اون لغت اینجوری میگن و در لغت یه چیز دیگه میگه، اونی که واسطه در ارتباط بین دو چیزه او رو میگن محاله، بفرض در اونجا. و از اون طرف میگیم که نص در خصوص این وارد شده، من ورودها لغتن مخصوصتن و کون الحکم علی خلاف الاصل، اصل این استثناش بر خلاف اصل، اصل در اشجار حرم حرمت قطعه، این یه دونه که استثنا شده، شک میکنیم که زیاده بر این غیر از این شطور و آبکشی و فلان جای دیگه هم استثنا شده یا نه، اصل این است که استثنا نشده باشه. و شجر الفواکه، درخت های میوه های حرم را، و یحرم ذلک علی المحل ایزن، بر محل هم جایز نیم، و لذا لم یذکره فی الدروس، از محرمات احرام. یکی از محرمات هم که آخریشه قتل حوام الجسد، اون حیواناتی که میلولن در جسد اون را میگن حوام، پشه، کند، شپش، مثلا فلان، به تشدید حوام الجسد، میم را میگن مشدد بخون. جمع الحامه و هیه دواب بهو، یعنی جنبنده هایی که در بدن می جنبند، کل گمل و القرات به معنای کنه. حالا انسان هم کنه، اگه جسد مقصود جسد محرم باشد انسان هم کنه برمی داره، حالا شپش اینا هست اما کنه دیگه نمی، مگم شپش های کوچک را بگم قرات مثلا، ولی قبلا ایشون فرمودن قرات کشتنش مانی نده، این با اون منافات نداره. اونجا این است که یک کنه ای در اونجا را میره آدم بکشه، اما این نه، بدنش داره را میره یا بگیره بینداده دور ابن داره. میفهمان که و هیه دواب بو کلگم مل ولگره و فی الهاق البرگوس، برگوس کک میگن به ها قولانه اجوده هما العدم، یعنی ملحق نیست، بجرد اون جز حوام جسد نیست، کک جز حوام جسد انسان، کک مال ترشی و شیرنی و از این چیزا باشه، این پشه ها و کک ها جمع میشن اونجا، کار به بدن نداره. ولذا میفهمان که اقوا آدم ولا فرق بین قتلهی مباشرتن و تسبیبن، اونی که حرام است انسان بکشد، چه بل مباشرت بکشد چه به تسبیب، که وضع دواء یقتلو، از این چیزایی که به کار میگن ددتی میگن امشی میگن، اینا میذارن حیوانات میکشن در حال احرام، در اون مسافرخونه هایی که آدم رفته محرمه این کار را بکند جایز نیست. بله، که وضع دواء یقتله، حالا اون صاحب خونه بیاد این کار بکنه ابن نداره. و یجوز نقله من مکان آخر الى جسده، جایز است که این حوام جسد را نقلش بدن از یه مکانی به جای دیگه، از این طرف ور داره اون طرف. و ظاهر النص و الفتوا عدم اختصاص المنقول الیه بکونه مساوی للاول، ظاهر نص و فتوا این است که منقول الیه مساوی با منقول عن باشد لازم نی، مثلا پایین پاش هست ور داره بذاره بالای دوشش، بالای دوشش اون داره میلوله ور داره بذاره قلمه پاش، میگن اطلاق فتوا و نص. اینا دقت هاییست که علما در اخبار اهل بیت کردن. کسی نگه این مسائل چیه؟ اهل بیت که گفتن که قتل حوامل جسد حرامه و نقلش عیب نداره، این نقلش را میخوان بگن اطلاق دارد، منقول عنهش با منقول الیهش متساوی مکانین باشن از حیث علو و حبوط یا اینکه مختلف باشن، میفهمان اطلاقش هر دو را شامل میشه. و ظاهر النص و الفتوا عدم اختصاص منقول الیه به بودنش مساوی با اولی یا احرز باشد، یعنی محفوظتر باشد، حرزگاهتر باشد. نعم لا یکفی ما یکونم معرضن لسقوطه، کفایت نمی کند اونه که در معرض مثلا دوشش یه دونه شبشه اصلا میزنه نوک انگشت اون کناری پا، خب این را میره میفتدی، این به منظره افتاده نه، این زرنگی را به خرج نده، بگه ما که نه انداختیم دو، گذاشتیم جای دیگه، اون تا بذاری اون میفته، میفهمان یه همچه جاهای جایز نی. نه لا یکی ما یکون معرضن برای سقوطش، قطعا معرض است یا غالبا معرض است.